یعنی بی جهت جامعه شکرگزاری از یک شخص نمی کنه، از یک حرکت نمی کنه. در صورت این انعکاس و یا پیامدهای هم کمی است و هم کیفی است. وقتی میگیم کیفی، خب خیلی نمیشه اندازه گیری کرد، ولی حس روحیه علمگرایی در حس این در جامعه به اصطلاح ملموس دیده میشه. گاهی که در جامعه این حس کم میشه آدم متوجه میشه، اما اگه به کسی بگن آقا چند درجه، میگیم درجه نداره، من به شکل شهودی و بعضی از علما و دانشمندان کنار هم جمع میشن میگن آقا فلان سطح علمی در جامعه پایین اومده یا بالا رفته، اینا دیگه یه مقداری شهودی است و کیفی است، ولی قابل اعتماد و قابل احترام.
خیلی متشکرم. تقریباً اهداف برگزاری این مراسم رو جناب عالی بیان کردید و علاوه بر تقدیری که اشاره کردید ضرورت داره صورت بگیره از کسانی که در این حوزه فعالیت داشتن، در عرصه علمی خدمت داشتند، میشه گفت که بر اساس اون بیانی که داشتید در مسیر اهداف برای نگام دوم هم داره حرکت میشه با این اقدام.
همین جوره، یعنی وقتی
این تمدن نوین اسلامی که اشاره کردید،
بله، به عبارتی دیگه قصد بر این است که، یعنی همه جامعه به خصوص نسل جوان قصد بر این است که در گام دوم، چون پایه ها محکم شده، ما گام ها رو مؤثرتر، دقیقتر و پرشتابتر برداریم. خب یه ساحت هم ساحت علم و فناوری است و این نوعی وقتی ما در این جهت خیلی پیشرفت داشته باشیم که الحمدلله در بعضی جنبه ها داریم، در بعضی جنبه ها خب یه مقدار ممکنه نقص داشته باشیم، اینها نوعی کارآمدی ما رو هم به عنوان یک نظام در بیرون از مرزها نشون میده که پیامدهای استقلال سیاسی چه خواهد بوده، پیامدهای توجه و تکیه بر خود، بر داشته های خود و به وجوه تمدنی و فرهنگی ایرانی اسلامی، ببین چجور میتونه به اصطلاح کارآمدی ما رو افزایش بده. این به عبارتی پیام بیرونی هم داره حرکت‌های علمی. اینجور مراسم و نشانها میتونه این حرکت رو پرشتابتر کنه، انگیزه سازی کنه، وگرنه برگزیدگان و دانشمندان همچنان تو لابراتوار خودشون هستن، خیلی هم به بیرون از اینکه کسی توجه کنه ندارن،
کار خودشون میکنن،
کار خودشون میکنن، اما سعی بر اینه که جامعه نگر باشن و معضلات جامعه رو بیارن روش کار بکنن. حالا بعضی آزمایشگاه، بعضی در حوزه اندیشه ورزی، فلسفه، نمیدونم علوم دیگه، اینا دست به دست هم میدن این کاروان علم و فناوری رو و معرفت رو به حرکت در آوردن و ولی خب دارن میبینن که دیگران دارن به این حرکت این کاروان توجه میکنن.
این اقدام و این مراسمی که امروز خواهیم داشت مشابه و نمونه خارجی هم داره برای یک کشور چگونه است؟
تو دانشگاه های دیگه، برخی از دانشگاه های دنیا این کارو میکنن، نشان میدن، حالا شاید به شکلی که ما طراحی کردیم به این شکل نباشه، که در مثلا ما نشان در حوزه زیست شناسی داریم به عنوان مثال، یا در حوزه علوم پایه، در حوزه پزشکی، به این شکلی که همه شاخه رو در بر بگیره خیلی به ندرت یافت میشه. ولی این که دانشگاه ها نشان و مدال به عبارتی میدن و حالا این که ما اسمش رو عالی گذاشته میشه در بالا سر این سطح داره اتفاق میفته، این در دنیا مرسوم هست و عموما دانشمندان خیلی خوشنود میشن از این که نشان رو از یک دانشگاه بزرگ بگیرن.
برای این نشان اساسا ما چه جایگاهی باید قائل باشیم؟ صرفا یک نشان و به معنای تقدیر هست یا نه بعد از این پیامدهای دیگری هم برای اون فردی که صاحب نشان شده خواهد داشت؟
بله، ببینید قاعدتا این نشان یک مرجعیت علمی را ایجاد خواهد کرد، اما به شکل عملیاتی اساتیدی که برگزیده میشن در دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی و حوزه های خودشون صاحب کرسی نشان عالی میشن. این کرسی قاعدتا نوعی مرجعیت رو افزایش میده و اینجور اشخاص دیگه دائم در دانشگاه حضور خواهند داشت و قاعدتا به مرجعیت اونها کمک بیشتری خواهد کرد. بله، به شکل کرسی. حالا اگر کسی استاد تمام نباشه، که خب در عمل اساتید تمام و استادان ممتاز معمولا این جایزه رو
دریافت
میکنن. اما اگر آمدیم و حرکت اینجوری بود که امسال نداریم، قاعدتا این نشان میتونه کمک بکنه به ارتقا به رتبه بعدی.
قرار هست که از این به بعد سالانه برگزار بشه؟
صحبت در بله سالیان است، ولی دو سالانه بودنشون هم مطرح هست.
بعد از برگزاری امروز تصمیم گیری میشه؟
انشالله.
و اشاره کردید که امسال مهمان خارجی یا استاد خارجی نداریم، ولی برنامه رو برای ادوار بعدی داریم.
بله بله، در اساسنامه پیش بینی شده.
درسته. و بفرمایید که چه مسیری طی شد تا این 12 دانشمند، 12 استاد انتخاب شدن؟
ببینید، یک فراخوان، البته اسمش شاید فراخوان درست نباشه، یک درخواست از دانشگاه ها و مراکز علمی، انجمن ها، البته نه همه انجمن ها، و بعضی پژوهشگاه ها که خلاصه اساتیدی که واجد این ضوابط هستن رو معرفی کنید. خب بعد اساتید پیوسته فرهنگستان ها هم هستن، یعنی لیست فهرستش مشخصه، اسامی نزدیک به 200 نفر چهره ماندگار هم اسامیشون مشخصه، اینها هم میتونن به عبارتی نفراتی رو معرفی کنند. یک جمع بالای 100 نفر ابتدا با توجه به اون شاخص ها و اطلاعاتی که خود دانشگاه از وضعیت دانشگاهی کشور داره و دانشگاه علوم پزشکی، اون شورای علمی که توسط شورای سیاست گذاری نشان تعیین شدن، اون شورای علمی در کنارش استفاده کرد از کارگروه های تخصصی اون 6 تا حوزه و یک فهرست بالای 100 نفر رو به پایین تر 70 نفر، 60 نفر، همینجوری تا به 12 نفر رسیدن، که این 12 نفر من فقط لازم عرض بکنم که حائز همه اون ضوابط 11 گانه هستند. ممکنه بعضی از اینها 10 نفر 10 ضابطه رو داشته باشه، هر کی بالاتری ضابطه رو داشته باشه، اما یه شرط داره. شرطش اینه که اعضای شورای علمی باید روی یک نفر اجماع کنند، رأی گیری و اینها نداریم. قاعدتا اگر اجماع نشه باید بحث بشه، شاید نفر دیگه ای وارد بشه. این اجماع نکته مهمیه.
خیلی سختگیرانه بوده روند انتخاب.
بله بله، سختگیرانه است و این اجماع خیلی هم مشکله، اونم در بین بالاخره اساتید ممتاز، برجستگان علمی کشور تو این شورای علمی هستن، اگه بخوان روی یک نفر همه متفق القول بدون هیچ رأی منفی به معنای اجماع سخته، اما در این حال دقت بالا رو داره نشون میده که بالاخره در این شرایط این فرد دارای این ضوابط کمی و کیفی نشان هست.
بسیار خب، خیلی متشکرم. یک اشاره‌ای در بخش قبل داشتید، چهره‌های ماندگار در ادوار قبلی سازمان صدا و سیما چند سالی این مراسم رو داشتیم و انتخاب چهره‌های ماندگار در عرصه‌های مختلف، این اعطای نشان عالی رو مدلی از همون چهره‌های ماندگار و ذیل اون مدل میتونیم ببینیم؟
بالاخره این حرکت تأثیر پذیر از چهره‌های ماندگار بوده، خود من هم در چهره‌های ماندگار فعال بودم، حتما این چون اون حرکت بسیار مبنایی و درست بود، این قاعدتا تأثیر گرفته. اما چهره‌های ماندگار یک حرکت بزرگ علمی بود، اما در یک موضوع وسیع تر، مثلا شاخه هنر رو در بر می‌گرفت که اینجا قاعدتا وارد حوزه صرفا دانشگاه هاست، اما اونجا هم بحثای علمی مطرح بود، یعنی اونجا هم برگزیده مثلا زیست شناسی هم داشتیم، برگزیده فیزیک هم داشتیم و معمولا از بالاترین ها هم انتخاب می شدن، ولی مجموع چهره‌های ماندگار حوزه وسیعی تر و حوزه عمومی تری رو داره. اینجا نه، اینجا یه مقدار متفاوت هست به دلیل اینکه در دانشگاه و توسط دانشگاه این نشانه اعطا میشه و نوعی در کنار هم هستن این گونه اعطاها، جایزه ها یا نشان ها. و
خیلی متشکرم. نکته مونده بفرمایید آقای دکتر.
عرضی نیست. موفق باشید.
درود بر شما. خیلی متشکرم. قبول زحمت کردید در استودیو صبح گفتگو حضور پیدا کردید. گفتگو داشتم با دکتر رضاپور حسین، دبیر نشان عالی احتای نشان عالی به 12 دانشمند کشور که عرض کردم امروز برگزار خواهد شد. آقای دکتر ممنونم از حضورتون.
موفق باشید. خیلی ممنون.
از دانشنده همراه ما باشید.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و 40 دقیقه هست. محمد رضا احمدی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما به جمع ما در استودیو پیوست. سلام، صبح بخیر.
سلام حسید، خیلی مخلصم.
آقای
سلامت بشید، زنده باشید.
چه خبر؟
الحمدلله شکر.
مهمون داریم.
یه مهمون داریم، آقای امیرنامی هستن، دبیر ستاد ارسال امام، که امسال قرار مراسم برگزار بشه. علاوه بر تهران قرار کل کشور حالا به سبک و سیاق هر ساله قرار برگزار بشه. حالا میخوایم آخرین اخبار اطلاعات رو از امیر نامی بپرسیم. امیر جان سلام.
من هم عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و همچنین موجی محترم.
آقا سلام، صبح بخیر.
تشکر میکنم با نثار
زنده باشید.
بهترین درودها به روح پرفتوح حضرت امام رحمت الله علیه و همچنین با آرزوی سلامتی و موفقیت برای رهبر معظم انقلاب. هرچون بدوستونم که امسال قراری که یه مفصل متفاوت با همه سالهای گذشته داشته باشیم، چرا که تأکید حضرت آقاست که این مراسم تمام تلاش بشه که با شکوه ترین مراسم باشه در سال جاری، و همچنین تأکید آقای رئیس جمهور و همچنین وزیر محترم کشور هستش. خب همون گونه که استحضار داریم، امسال درخواست زیادی از استانها به ویژه شهرستانهای همه استانها هم بخشها و روستاها برای حضور در این مراسم بود، ولی خب ناوگان ترابری ما محدوده. ما بر اساس ناوگان موجود حدودا تلاش میشه حدود 700,000 نفر به خود در روز مراسم، روز 14 که از اتاقا سخنرانی میفرمایند، حضور داشته باشن. البته این رو عرض بکنم که در طول حدود 2.5 یا 3 روز حدود 2.5 میلیون، 2 تا 2.5 میلیون زائر اینجا وجود خواهد داشت که هم مرقد حضرت امام رو زیارت میکنن و در منطقه به نوعی این حضور گسترده نشون داده خواهد شد. ولی اونجا که عرض کردم ناوگان ما، ناوگان ترابری ما محدودیت داره، ما برای میز مراسم فقط به اون قسمتی که گفتیم از شهرستان رو میتونیم پذیرای خیلی عظیم زائران باشیم، در همین حد هستش. علاوه بر این مراسمی که در تهران در مرقد حضرت امام برگزار خواهد شد، اصول بر این هست و درخواستی که بوده در تمامی مراکز استانها، شهرستانها، شهرها، بخشها و روستاها در سراسر کشور این مراسم برگزار خواهد شد. در شهر خمین خب یه ویژگی داره، علاوه بر این که در مرکز استانه مرکزی و تمام شهرها مثل همه استانها برگزار باشه، در خمین یک مراسم ویژه هستش. در خود جماران باز همین گونه هستش که در همه تهران مراسم خواهیم داشت، ولی در جماران باز یک مراسم ویژه هست و حضور تعداد زیادی هم در این منطقه حضور دارن. تمام تلاش ها شده که با یک نظم و مقررات خاص بتونیم انشالله مراسم خوبی در تهران و همه کشور داشته باشیم. تعداد مهمانان خارجی داریم، تعدادی که دعوت شدن از دانشمندان، متفکران، به ویژه از دانشمندان بسیار ارزشمند جهان اسلام، ولی خب تعدادی هم به صورت داوطلب و خودجوش از برخی از کشورها به ویژه کشورهای شرق ما، آذربایجان و همچنین کشورهای حوزه مقاومت حضور پیدا خواهند کرد که برای همه اینها سازوکار اندیشیده شده و انشالله همه عزیزان هم در اون روز در مراسم حضور خواهند داشت.
در خصوص همکاری اون با پلیس انجام شده، ما اون روز محدودیتی داریم سمت مرقد ما؟
ببین اون روز خب پارکینگ هایی که پیشبینی شده برای عزیزانی که به صورت کاروانی از شهرستان ها و مراکز استان و تمام مناطق کشور وارد میشن، پارکینگ هاشون مشخص شده. در هر پارکینگ یک بادکنک گذاشته شده برای هر استان که کارت هایی هم که به عزیزان داده میشه برابر همون رنگ اون بادکنک هست که بتونن مناطق رو مشخص کنن. پلیس محترم راهور عزیزانمون خب چندین روز در تلاش هستن، کاملا همه به قول معروف فکر لازم و تلاش لازم برای اینکه خدای نکرده در اون روز مشکلی برای عزیزان ظاهر نباشه، اینها همه روش فکر شده، برنامه‌ریزی شده و به صورت نرم افزاری هم در یک فضای قرار میده که از جان وقتی وارد محدوده حدود مثلا 50 کیلومتری حرم میشه بتونن از طریق اون هم راهنمایی بشن.
ممنونم امیر، دست شما درد نکنه.
در خدمت جناب عالی هستم.
شما هم شدیم.
التماس دعا داریم.
امیر متشکرم از شما و همراهیتون.
سپاسگزارم. خداوند به شما قوت بده ان شاء الله.
درود بر شما.
خداحافظ.
مخلصم. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه. با ادامه صبح گفتگو با ما همراه باشید. آقای دکتر جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستن و از نمایندگان فعال و همیشه پاسخگو. آقا سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از رتالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و صبح بخیر دارم.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر، برای شنوندگان ما از طرح مالیات بر عایدی سرمایه بفرمایید و پنج دارایی که اعلام شده مشمول این طرح خواهند شد.
خب استحضار دارید، یکی از مشکلاتی که ما در اقتصاد داریم اینی که برای بعضی از کالاهایی که مصارف دوگانه دارن، هم میتونن به عنوان یک کالای مصرفی مورد استفاده قرار بگیرن، هم به عنوان یک کالای سرمایه‌ای میتونن مورد استفاده قرار بگیرن، توی مواقعی که معمولا شرایط تورمی و انتظارات تورمی شکل میگیره، مردم برای رفع قدرت خرید خودشون دارایی‌هاشون رو به این نوع دارایی‌ها تبدیل میکنن و سعی میکنن در اقلامی مثل زمین و مسکن و بعد خودرو و ارز و سکه و موارد اینچنینی معمولا چیز میکنن، در این نوع دارایی ها ذخیره میکنن و این باعث میشه که در حقیقت مسیر جدایی از مسیر جامعه طی بکنن. این اگر فرد بیاد برای حفظ قدرت خرید خودش بره در دارایی های اینچنینی نقدینگی هاش رو احتکار بکنه، اینجا فقط خودش منتفع میشه. ما باید عملا سیاست کشور رو و جهتگیری‌های اقتصادی کشور رو به سمت سوی ببریم که افراد منافع خودشون رو در راستای منافع جامعه دنبال کنن. اگر فرد بره داراییش رو از طریق خرید سهام در بازار بورس به کار بگیره، این هم خودش منتفع میشه و هم جامعه منتفع میشه. ولی اگر تبدیل به ارز و سکه و خودرو اضافی و مسکن اضافی و زمین اضافی بکنه، اینا دقیقا به قیمت ضرر و زیان جامعه قدرت خرید خودش رو حفظ کرده. برای این کار معمولا مالیات بر عایدی سرمایه وضع میکنن که این مالیات بیشتر هدفش کسب درآمدهای دولت نیست و دولت جیبی برای این نوع درآمدها ندوخته و صرفا برای اینکه بتونه سرچی افراد رو ترغیب بکنه که دارایی‌هاشون رو ببرن توی حوزه‌هایی که در حقیقت در راستای منافع جامعه هست و منافع خودشون رو با منافع مردم همراه میکنن. به این خاطر این نوع مالیات وضع میشه و اینکه حالا ما یا تو جامعه تصور میشه که دولت حالا این شکل از مالیات اومده تعریف کرده تا بتونه به اصطلاح درآمد مالیاتی داشته باشه، این تصور درستی نیست. یعنی همطور که ما توی شرایطی که شرایط تورمی است باید زمینه رو برای ورود نقدینگی به سمت بخش‌های مولد فراهم بکنیم، توی بخش‌های غیر مولد هم یک ناامنی رو ایجاد بکنیم که دارایی‌ها به این سمت و سو نره و مالیات بر عایدی سرمایه تقریباً چنین حالتی رو داره. یعنی فرد اگر خودرو برای استفاده خودش خریداری میکنه، زمین برای اینکه بتونه تبدیل به مسکن بکنه، اگر ارز برای رفع نیازهای وارداتیش یا مسافرتش به اصطلاح به کار میگیره، خب این میتونه منافع جامعه رو تضمین بکنه. ولی چه مشکلی از مشکلات جامعه رو حل میکنه که من برم داراییم رو تبدیل به سکه بکنم به و عرض بکنم توی گاو صندوق خودم یا گاو صندوق امانات بانک ها بذارم، یا برم زمین اضافی رو خریداری بکنم و احتکار بکنم، یا خودرو اضافی توی پارکینگ نگهداری بکنم که میخوام قدرت خرید خودم رو حفظ کنم. بنابراین اینجا مطلب کاملا روشنه و مالیات بر عایدی سرمایه تمام کارش اینه. حالا اونجا هم ممکنه توی این تنظیم قانون به گونه ای ایرادات و اشکالاتی وجود داشته باشه که به مرور میاد اگر جاهایی مشکل ایجاد میکنه و دقیقا بعضی از حالا حرکت ها و رفتار معقول و منطقی، من اگر فرض کنید که من اگر فرض کنید به اصطلاح چیز اگر من داراییم رو بیام در راستای منافع جامعه قرار بدم، خب این کمک میکنه که رشد و توسعه اقتصادی کشور اتفاق بیفته و منابع در این راستا به کار گرفته بشه. ولی اگر مسیر دیگه رو دنبال بکنم، طبیعی است که جهتگیری و سمت و سوی سیاست گذاران باید این شکل باشه که از این رفتار من جلوگیری بکنن و این نوع مالیات در این راستا.
آقای قادری در صحن هستی شما، درسته؟
بله من در صحن هستم، چون داره رأی‌گیری میکنه باعث میگن.
خب پس ما مزاحمتتون نمیشیم، شاید یک فرصت دیگه خدمتتون باشیم و بتونیم درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم. خیلی متشکرم از همراهیتون.
خواهش میکنیم، زنده باشید.
درود بر شما. خدا نگهدار. صبح شما بخیر باشه عزیزان شنونده. اولین همایش ملی دانشگاه بدون دخانیات قرار هست که از طرف دانشگاه تهران برگزار بشه. خانم دکتر زهره عزیزی مدیر مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تهران در این بخش با ما همراه هستن تا درباره این همایش باشون صحبت کنیم. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان محترم.
بفرمایید برای شنوندگان ما از اهداف برگزاری این همایش که به مناسبت روز جهانی مرز و دخانیات خواهد بود، درسته؟
بله، همونطور که میدونید پژوهش‌ها میگن که سیگار دومین عامل اصلی مرگ و میر در جهان هستش. سالانه 8.7 نفر جونشون رو از دست میدن که 7.5 میلیون نفرشون به صورت مستقیم از استعمال دخانیات و 1.2 دهمشون هم به واسطه استعمال دود دست دوم جونشون از دست میدن. حالا این دود دست دوم چی هست؟ دود ناشی از استعمال مستقیم دخانیات توسط افراد که در جاهای مختلف میشینه، مثل روی لباس ها، روی مبل صندلی، و افرادی که غیر مستقیم در واقع با این مواد در واقع مواجه میشن. سرطان های ریه و انواع سرطان ها، مشکلات قلبی، تنفسی، همه اینها مواردی هستش که از طریق دود دست اول یا دست دوم باعث از بین رفتن انسان ها میشه. همینطور میدونید استعمال دخانیات دروازه اعتیاد به هر نوع مخدری هستش. بنابراین در 1987 سازمان جهانی بهداشت برای اینکه بیاد ایجاد حساسیت بکنه و توجه جهان رو به خطرات ناشی از استعمال مواد دخانی جلب بکنه، روز 31 می که 10 خرداد میشه رو روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کرد و از مردم دنیا خواست که 24 ساعت رو بدون دخانیات به سر ببرن. شعار امسال هم ممنوعیت هر نوع تبلیغ مواد دخانی هست.
بله بسیار خوب. بله،
دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی در راستای مسئولیت اجتماعی و ارتقای دانش سلامت، همینطور حرکت به سوی دانشگاه سبز، به عنوان اولین دانشگاه بدون دخانیات پیشگام شد برای فرهنگ سازی در این زمینه. سالها تلاش در این خصوص صورت گرفته که مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته و انشالله دانشگاه تهران به زودی مفتخر به کسب نشان اولین دانشگاه بدون دخانیات در خاورمیانه از سوی سازمان جهانی بهداشت خواهد بود و همینطور بعد از اون دومین دانشگاه ارائه کننده برنامه های بین المللی مبارزه با دخانیات در جهان خواهد بود بعد از دانشگاه جان هاپکینز امریکا. در واقع این حرکت هدف اصلیش این هستش که فرهنگ مبارزه با استعمال دخانیات رو نهادینه بکنه، به دلیل اینکه به هر حال دانشگاه ها حرکت ساز و انسان ساز هستن و تسری این فرهنگ در کل دانشگاه کشور انشاءالله یک حرکت جمعی رو ایجاد خواهد کرد و امیدوار هستیم که این فرهنگ در کل جامعه نهادینه بشه و مطالبه گری مردم باعث بشه که در واقع یک سدی باشه در مقابل هم مصرف و هم فروش مواد دخانی و انشاءالله سیاستگذاری های مناسبی هم در این زمینه انجام بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و 58 دقیقه است در این بخش از برنامه. هر از درباره جزئیات طرح جدید برای بازار خودرو صحبت بکنیم. طرحی که برای برخی از خودروها، فروش برخی از خودروها مالیات 30% در نظر گرفته. آقای دکتر مشتاق نظری، کارشناس ارشد خودرو، و آقای دکتر شهبازی، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، با ما همراه هستند. آقای نظری سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. شما بینندگان عزیزتون، همکاران در استودیو، سلام عرض می‌کنم.
آقای شهبازی عرض ادب، صحبتتون بخیر.
منم عرض ادب و احترام و سلام دارم و ایام رو تبریک میگم.
آقای شهبازی، در مورد جزئیات این طرح و اهداف اون برای شنوندگان بفرمایید.
طرح در مورد، چون من الان در واقع
طرح جدید برای بازار خودرو که طرح مالیات بر عایدی سرمایه هست که بر اساس ماده 12 این طرح
بله. ببین، قانون مالیات بر سوداگری یا همون عایدی سرمایه و اینا که مجلس تصویب شد، یکی از قوانینیه که میتونه مؤثر باشه در راستای جلوگیری از وضعیت نابسامان اقتصادی که در کشور وجود داره. در بر اساس این قانون و در آیین‌نامه‌ای که دوستان تهیه کردن و نظر دارن اینه که از کسانی که در امر خرید فروش خودرو در واقع عمل میکنن مالیاتی گرفته بشه بین 10 تا 30%